مسئله ظاهرا جا عرض شده باشه که سوال میکنن کسی که طلب دارد از کسی تا مدتی که اون طلبش مدت داره، مثلا اول دین، حالا احتیاج به پول داره و همون را میخواد بفروشه به کسی به ارزانتر، مثلا 100 تومن طلب داره، الان میفروشه به 90 تومن که 90 تومن میگیره و او هم سر مدت که اول دی همون 100 تومن رو میگیره. این سوال میکنن که این درست هست یا نیست. این عرض شده که بله، میفرمایان این بیع و دین دیگه، بیع و دین است، یعنی دین خودش را میفروشه. بعد این اشتباه نشود، نه اینکه اون چکی که دست دارد او را میفروشه، نه اون کاغذ که قابل فروش نیست، خود چک قابل فروش نیست، اون دین را میفروشه، طلبی که دارد. نگاه انسان یه اینی را میفروشه، مثل قالیچه ای دارد و اون قالیچه میفروشه، او به این است. گاهی نه، دین را میفروشه، یعنی در ذمه کسی طلب داره، 100 تومان طلب داره. خب این 100 تومان یه مالیه دیگه، مالی است منتها در ذمه او. گاهی مال انسان عین خارجیه، این قالیچه مال انسان است و عین خارجی. اون 100 تومانی که طلب دارم از شما، مثلا اینم یه مالی است برای من، مالی است در ذمه شما طلبکارم، 100 تومان. حالا به پول احتیاج دارم، بخوام صبر کنم تا اول دی 100 تومن بگیرم، حالا مثلا پول محتاجم، حالا میفروشم. حالا به خود شما که هستید طلبکار، مدیون هستید، به خود شما بفروشم یا به دیگری، این فرق نمی کنه. اون 100 تومن را میفروشم به 90 تومن الان که 90 تومن میگیرم و بعد شما هم 100 تومن را سر مدت از اون طرف میگیرید. این عیبی نداره. بله، این گفته میشه تنزیل. تنزیل غیر رباست. ربا اینه که من 90 تومن از شما قرض کنم بعد 100 تومن به شما بدهم، این قرض رباییست. الان 90 تومن قرض میکنم از شما که اول دی 100 تومن به شما بدم، خب البته این رباست و قرض ربویه. اما اینجا قرض نیست، مسئله خرید و فروشه، معامله میکنم. 100 تومانی که از شما طلب دارم به 90 تومان میفروشم، مسئله قرض نیست. 100 تومانی که طلب دارم به شما میفروشم به 90 تومان. الان 90 تومان میگیرم و شما 100 تومان رو اون وقت میگیری و این معامله است. این عیبی نداره. تنزیله. گاهی نزول گفته میشه، تنزیل گفته میشه، به این معنا اشکالی ندارد. بله، اونی که حرام است، اونی که حرام هست، ربا، قرض ربوی، قرض ربوی حرامه. و اینجا مسئله قرض در کار نیست، مسئله بیع است. باز هم تکرار میکنم که باید طلب واقعی باشه، نه سوری یا یکی سکی. این سکی در دست دارد و از طلب از کسی نداره، مثل سکی سوریه، اینو موقع بفروشه، این نه، این قابل فروش نیست. و این کاغذ، این کاغذ که نبتوان نیازه که خود این کاغذ که، نه اونی که باش معامله میکنن، خود اون دین را معامله میکنن. بیع و دین، فروش دین غیر فروش چکه، چه قابل فروش نیست. اونی که قابل فروش هست، اون مال من که در ذمه شماست، اون مال قابل فروشه، مالی که از شما طلب کارم و در ذمه شماست، اون را میفروشم، نه اینکه چکی که در دست هست بفروشم، این قابل فروش نیست. بله، پس این اشتباه گاهی میشه که میگیم بیع و دین جایزه، خیال میکنن که چک فروش جایزه، نه، این چک تو قابل فروش نیست. بله، اون طلبی که دارم، مالی هست در ذمه شما، اون مالم رو به شما میفروشن دیگه. مال دو جوره، مال عین خارجی، مال در ذمه، هر دوش ماله. همینطوری که الان این قالیچه رو مثلا که حالا قیمت 100 تومنه، به شما 90 تومن میفروشن این قالیچه رو. اونجا همینجوره، در ذمه شما طرف دارم 100 تومان، اون 100 تومان در ذمه شما را به 90 تومان میفروشم. پس این از این جهت اشکالی نداره. صلوات خواهد بفرمایید.
اللهم
صل علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. قبلا این جمله که دیشب تذکر داده نشد این که ما در آیه 8 این جمله داشتیم و من الناس من بجادل و فلاح به غیر علمین که دیشب توضیح دادش، این همین جمله را ما در آیه 3 داشتیم و من الناس من بجادل و فلاح به غیر علمین. همین جمله دو بار در زمین آیات آمده دیگه، یه آیه 3 بود، یکم آیه 8. هر دوش این جمله هست و من بجادل فلاح و من و من الناس من بجادل فی الله به غیر علم. البته این تکرار شده احتمالاً به حسب قرائن اون جمله اول مربوط به افرادی که پیروی می کنند در مجادله، و اما این دومی در آیه 8 اون پیشروانن نه پیروان، یا ات پیشروان مثلا در مجادله و این کار مطالبی، یک ات پیرو هستن، دنبال رو هستن، این هر دوشون مورد مذمت خدا هستن. همون کسانی که پیش روانن در کجروی پیش می روان و هم اون دسته ای که در کجروی دنبال اونها می روان، این هر دوشون گمراهن و هر دو را مورد مذمت خدا قرار داده. اون گروه اول من الناس من مجادل فی الله به غیر علم، یعنی اون پیروان، پیروانی که در مجادله دنبال کسانی هستند و شاعرش هم یتبع دنبالش بود، یتبع کل شیطان مرید. از این خود یتبع میشه باید استفاده کرد که اون جمله مربوط به پیروه هاست، دنبال روها، دنبال روهای در راه مجادله و کجروی. به این جمله مربوط به پیشروهاست، من الناس من یجادل فی الله به غیر علمین. شاهدش هم این که آیه بعد داره لیوزل عن سبیل الله، برای اینکه گمراه کنند. از اینکه لیوزل فرموده معلوم میشه که پیشروها منظورن، هر دو گروه یک گروه هستن در کجروی پیش میروند، جرو افتاده ان، و یک ده هستن که دنبال رو هستن. این هر دو گروه را مورد مذمت قرار داده، هم پیشروها هم پیروها، ولی اینها روز قیامت هم با همدیگه مخاصمه دارن. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، ای گروه گروه وارد میشوند و همدیگه لعنت میکنن. اون پیروها میگن که خدایا اینا جرو بودن ما را بردن، اگه اینا جلو نمی افتادن دنبالشون نمی رفتیم. اینا را دو مقابل عذابشون کن، برای اینکه یکی خودشون گمراه بودن، یکی ما را گمراه کردن. خدا هم فرمود که هر دوی شما را دو مقابل عذاب می کنن، ولی کلن ضعف هر دوی شما، برای اینکه ولی اونها درسته گمراه بودند و گمراه هم کردن، دو تا گناه کردن. شما هم همینجور، شما هم چون اطاعت کردی از اونها دنبال رفتید، اونها را در این کجروی داغترشون کردید. اگر شما نمی رفتید اونا ممکن بود تنها بمانند و برگردن دیگه، شما کمش هم کردید دیگه، با این دنبال روی اونا تقویت کردید، ولی زاد دو تا عذاب دارید، هم شما هم اونها. حالا به هر حال در آیه شریفه که دیشب بود عرض کردم که این دو جمله با هم دیگه فرقشون اینه که اونها مربوط به پیروه هاست، این ها مربوط به پیشروه هاست. حالا باز آیه شریف تلاوت شد، و من الناس من یعبد الله علی حرف، گروهی از مردم هستن که اینها در جرگه بندگان خدا، مسلمان ها به قول خودشون اهل ایمان در آمدن، اما اینا در واقع بنده واقعی خدا نیستن. اینها علی حرف هستن، کلمه حرف یعنی گوشه هر چیزی حرف گفته می شود، حرف و شی یعنی طرف و شی به اصطلاح، اون لب و گوشه و کنار، اون هم یه حرف. یه عده‌ای هستن که در کنار در متن عبادت نیستن، در متن دین و ایمان نیستن، در گوشه و کنارن. گوشه و کنار منتظرن که ببینن که چی میشه، آخر کار به کجا میرسن. در متن نمیان. تشبیه هم مثل سربازی که حاضر نیست جانبازی کند، فداکاری کند، این که نمیره به صف مقدم و متن جبه هم واقع نمیشه، این گوشه و کنار اونجا میماند و بعد منتظره ببینه آخر کار به کجا میرسه. اگر دید که لشکر نزدیکه که فاتح بشون، انقریبه که پیروز بشون، دشمن را بکوبند و اموالی را به غنیمت ببرند و یه سهمی هم به این میرسه، همون که فهمید این جوریه، اینم داغ میشود و بعد یک پاها رو محکم به زمین میکوبه، مشها رو گره میکنه، فریاد میکشه، بله خودش را به عنوان یک سرباز مجاهد معرفی میکنه که به نوا برسه. اما اگر دید نه، گوشه ایستاده، اگر دید نه نزدیکه که اینها شکست بخورن، همچه هوا پسه به قولونها، بله نزدیک شکست بخورن و غیر زخم شدن و کشکشن فایده نیست، چه خبری نیست. تا دید هیچی، بله ساکت میشه و نه پا به زمین میکوبه، نه مش گره میکنه، نه فریاد میکشد و دو پا که داره دو پا دیگه قرض میکنه و چهار نل میدود از میدان جنگ خودش کنار میکشه. حالا قرآن میفهمه که یه عده در دین همین جورن، حالا اونا در میدان جنگ این جورن، یه عده هم در دین همین جورن. و من الناس من یعبد الله علی حرفین، گروهی هستن در مسئله دینداری و ایمان هم به همین کیفیتن، در متن دین واقع نمیشوند، در گوشه و کنار قرار میگیرن، ادعای اسلام میکنن، برای خودشو در زمره مؤمنین قرار میدهن، چه بسا حامی پشتیبان اسلام و قرآن، اینجور معرفی میکنن. قرآن هشدار میدهد مراقب باشید گول اینها رو نخورید. هر کسی قیل داغ گفت و داغ حرف زد و پا به زمین بکوبید و اینها رو گول نخورید، برای اینکه هستن بسیاری از مردم که اینها دروغ میگن. من یعبد الله علی حرفن هستن، اینها همون گوش میدانی و بعدم پشت جبهه هستن، اینها در داخل نیستن، در متن نیستن، اینها در گوشه هستن و منتظر فرصتن، ناظر قوقای جمعیتن. فإن أصابه خير اطمئن به، اگر دیدن که در سایه دیانت منافع شخصون تأمینه، جیبهاشون پرپول هست و مقام و منصبشون محفوظ هست و منافع تأمینه، خوب سر جا میستن، اطمئن بهی، داد و فریاد میکنند و خودشون رو حامی دین و پشتیبان و قرآن معرفی میکنند که برسن به آرزوهاشون. ولذا اینها اسلام را از موهبت‌های بزرگ خدا می‌دانند و از نعمت‌های عظیم الهی، چون در سایه او به نعمت رسیدند دیگه، در سایه همین اسلام و قرآن به نوا رسیدند و منافعشون تأمین شده و آرزوهاشون تأمین شده، خب باید هم از نعمت‌ها بشمارند، از مواهب عظیم الهی بشمارند، شکی درش نیست. فإن أصابه خير اطمأن به، خب خیلی محکم سر جا می‌ایستند. اما وإن أصابه فتنة، اگر همین که نه آزمایش پیش آمد، یعنی بنا شد که حالا به حسب تحولات طبیعت، خب همیشه یکسان که نیست که اوضاع روزگار که پایین بالا دارد و نشیب و فراز دارد و، یا نه بر حسب مصالح دینی بنا شد یه لطمه ای به فواید کسی برسه، مقام و منصب کسی به خطر و تزلزل بیفته، خواهیم دید انقلاب علا وجه، عجب برگشت، از تغییر قیافه داد به کلی، تغییر قیافه داد و بعد همون کسی که سنگ دین به سینه میزد، حالا برگشته لگد به سینه دین میزنه، موش به کله قرآن میکوبه، دین و خدا و شریعت همه رو کنار گذاشته، قوقا به راه میاد که ای بابا ول کنیم بکنه، چه دینی چه ایمانی مثلا، بله اینا اوهام هست و خرافات هست و از این چیزها دیگه. معلوم می شود که از این از اول هم متدین نبودن، اینها اصلا مسلمان نبودن، یه طالب دنیا بودن، طالب مقامات و منصبها بودن، حالا که دیدن که به دین به دردشون نمی خوره رها کردن، انقلب علی وجهه، رفتن از راه دیگری به دنیا برسن، می خواستن از این راه برسن، دین نشد، از راه دیگه برسن. و قاف از این که خیر، عزت و ذلت در این عالم به دست خود آدم نیست، چرخ این عالم به دست یک گرداننده عادل حسابگری دارد اداره می شود. اوست که میگوید و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. همونجوری بی حساب هرج و مرج که نیست، همه چی حسابی دارد و ما روی مصالحی که تشخیص میدهیم فرود می آوریم هر مطلبی را. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. این تقسیم معیشت و ثروت و قدرت و نعمت و اینها حسابهایی دارد که ما روی موازینی که در جریان انداخته ایم میرسد به اشخاص. اینجور نیست که هرج و مرج باشه. و چقدر اشتباه میکنن اون کسانی که از خدا اعراض کنند و به غیر خدا پناه ببرند که از او عزت بخواهند. یبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ورزا آیه شریفه داره که و این اصابت و فتنه انقلب على وجهه، وقتی که یک گرفتاری و امتحانی پیش آمد بر میگرده، اونم جوری که دیگه به عقبم نگاه نمی کنه. انقلب على وجهه، گاهی انسان پشت به چیزی می کنه ولی گاهی هم برای پشتم نگاه میکنه چه خبره. اینا به قدری از اسلام و قرآن رو بر میگردانن دیگه عقبم بر نمیگردن نگاه کنن که چی شده. انقلب على وجهه خسرت دنیا و آخره. اینها هم دنیا را از دست میدهن هم آخرت را، برای اینکه دنبال آرزوها که میروند نمیرسن و آخرت را هم از دست دادن دیگه. ذالک هو الخسران المبین، خسران آشکار همینه. یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه. دنبال موجوداتی میروند که نه نفعی به حالشون دارد نه ضرری، بلکه ضررشون نزدیکتره. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، برای اینکه در همین دنیا به پستی میافتند، به انحطاط میافتند، به ذلت میافتند قبل از اینکه حالا به عذاب آخرت مبتلا بشوند. لبئس المولا و لبئس العشیر. ولذا غیر خدا بد یاوری است و بد معاشری است. عشیر یعنی معاشر، بد مولایی است، بد یاوری است غیر خدا و بد معاشری است. خب این چند جمله ای که ذیل انسانهایی که یعبد الله علی حرفن هست. ولذا عمر ابن سعد گرفتار یه چنین بدبختی شد دیگه. عمر ابن سعد از اون دو نفر عاقل‌تر بود، اون یزید که یه آدم سبکسری بود و ولی غرق در اهواء نفسانیش، این معلوم بود حالون. پسر زیاد هم پسر مرجانم و همی بود و هم کیفیت بود، ولی باز پسر سعد یه بزرگزاده بود نسبت به یزید و ابن زیاد. این عاقل‌تر بود، موجه‌تر هم بود، برای اینکه پسر سعد وقاص بود و سعد وقاص از اصحاب معروف رسول خدا بوده دیگه، این پسر او بود و خب موجه بود در میان مردم، آبرومندتر بود، اما خب آدم ریاست طلبی بود. در این حال که نسبتاً عاقل‌تر از اونها بود ولی آدم ریاست طلبی بود و آدم جاه طلبی بود و کورکر شد. همین ریاست طلبی او رو کورکرش کرد، نتوانست تشخیص مصالح بدهد و خیال نمی کرد که عاقبت شوم این کار دامن او را به سختی خواهد گرفت. همین گفت میدید خب یزید به سلطنت رسید و قدرتمند است و پسر مرجانه هم که خب استاندار شده در کوفه و عراق اینها، و خیال می کرد این تدبیراتی که کرده اند می شود دیگه این شومی این کار از بین برود، ولذا اشتباه کرد. قرآن تشبیه کرده، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. اون مردمی که تکیه میکنن به غیر خدا، به قدرت های دیگر، مانند اون کسی است که مانند عنکبوتی است که با آب دهانش برای خودش لانه میسازد و سوسترین لانه ها لانه عنکبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء. عمر بن سعد این مساق همین واقع شد، یعنی به جای خدا یزید و ابن زیاد را برای خودش ولی انتخاب کرد، به تن به ولایت پسر مرجانه داد، تن به ولایت پسر معاویه داد. این مانند همون عنکبوته که با آب دهانش برای خود دانه می سازد. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. ولی سیزگی هست خب نمی فهمند. بدبختی همینه، انسان وقتی که گرفتار اهواء نفسانی شد و جلوه‌گری های دنیا مقابلش آمد کور میشه، کر میشه، تشخیص نمیدهد عاقبت کار به کجا میرسه. مثلا این گرفتار شد، امام حسین علیه السلام هم که این حدیث هست میفرمود که منها ول امرن منها ول امرن به معصیت الله کان لما افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. هر کسی که کاری را از طریق معصیت خدا دنبالش برود، از همونی که میترسد زودتر گرفتار میشه و همونی که آرزومنده به اون نمیرسد. پسر اسد همین جور شد. او میخواست از راه کشتن امام حسین علیه السلام به ملک ری برسه، اون حکومت و ولایت ری برسه دیگه. از این معصیت بزرگ میخواست وارد بشود و رضا چنان بدبختی گرفت که به ملک ری که نرسید، بلکه در آخرت هم گرفتار شد. در همین دنیا هم نرسید به ملک ری. یعنی پسر مرجانه نداد اونی که میخواست بهش وعده کرده بود دیگه، او نداد. و چند روزی در کوفه ماند و بعدم تو خانه ماند و آمد بیرون تو مسجد. اینقدر مردم جمع شدن، آب دهان روش انداختن، رفت دیگه بیرون نیامد. تو خانه ماند تا زمان مختار ابن ابی عبیده گرفتند و به بدبختیشون. این مصداق همین روایت امام حسین علیه السلام شد. ولی جا خودش میفرمود روز عاشورا ساعت آخر به خود لشکر خطاب میکرد، تنها هم که مونده بود یاری آوری نداشت، به مردم خطاب میکرد. ثم لا تلبسون و ایم الله، قسم میخورد به خدا، قسم شما بعد از کشتن من روزگار به شما مهلتی نخواهد داد. ثم ایم الله لا تلبسون بعدها الا کرئیس ما یرکب الفرس، به قدر یه اسب سوار شدن به شما خدا مهلت نمیدهد الا اینکه آسیای روزگار بر سر شما میچرخد و شما را متحیر و سرگردانتون میکند. و همینطور هم شد. اصلا به محض اینکه واقعه حائله کربلا قتلگاه واقع شد، تو خودشون اختلاف افتاد، تو همین گرگهای خونخوار بیابان کربلا تو خودشون اختلاف افتاد. فرمانده به سرباز پرید و سرباز به فرمانده پرید و همون کسی که قاتل امام حسین علیه السلام بود دورش جمع شدن، گفتن تو خیلی خدمت کردی به دستگاه بنی امیه، دشمنشون از بین بردی دیگه، ولذا خیلی خدمت کردی، حالا برو اجر و مزد بگیر و اگر اینها تمام خزانه ها را هم به تو بدهند کاری نکردند. این داغش کردند و این آمد پیش اون فرمانده لشکر ایستاد، گفت و الاوغ رکابی فزدتن و زهبا اینی قتل تو خیر الناس امن و عبا، کسی را کشته ام که بهترین مردم بود، حالا این تو کیسه های من پر کن از طلا و نقره. او خیلی خشمگین شد از این حرف، چون نمیخواست به این عنوان معرفی بشه، میخواستن به عنوان خارج از دین معرفی بشه دیگه. او گفت بهترین مردم را کشته ام، ولذا با غلاف اون پشت شمشیر زد به محکم کوبید به او، گفت ای دیوانه، اگر که بهترین بود رو کشتی، این حرف رو اگر پیش ابن زیاد بزنی گردن تو میزنه. و از اون طرف بشر ابن مالک زهره، یا مالک ابن بشره، این هم دست داشت در قتل امام حسین علیه السلام، این آمد پیش ابن زیاد این حرف رو زد، اوقر رکابی فزدن و زهبا. او خیلی خشمش بیشتر شد و گفت که تو اگر واقعا او بهترین مردم بود چرا کشته ای؟ حالا نه تنها به تو چیزی نمیدهم، بلکه به قتل او به قصاصت میرسانم. ولذا دست رو به گردش زدن در همون دو. این آدم بدبختی که میخواست از این را به ثروت سرشار برسه گردش زدن. این اختلافی بود که تو خود امام حسین فرمود تو خودشون افتاد. در همون ساعتی که ریختن خیمگاه را میخواستن غارت کنن، یه زنی از بنی بکر ابن وائل منقلب شد که شوهرش هم توی همون دستگاه ابن سعد بود، هم خودش و هم شوهرش تو لشکر ابن سعد بود، دیده ریختن تو خیمه های منقلب شد، یه شمشیری برداشت و حمله کرد به مردای خودشون. گفت خجالت نمی کشید، سراپرده دختران پیغمبره، بخواد دختران پیغمبر رو غارت کنید شما. شوهرش آمد و او را گرفت، برد توی چادر خیمه نگهش داشت، ولی در اثر حرف همین ولوله‌ای در میان مردم به وجود آمد، تو همون لشکر ولوله‌ای پیدا شد. اینا علامت این که خودش فرمود بعد از کشتن من روزگار به شما مهلت نمیده که با آسودگی زندگی کنید شما. اون یکی هم که رأس مطهر امام حسین را آورد به کوفه، به وسیله خولی دادن رأس مطهر، چون عجله داشتن که زودتر برسه این سر مقدس به کوفه پیش ابن زیاد. همون عصر روز عاشورا حرکت دادن رأس مطهر را، به وسیله این مرد خبیث پلید این آمد به کوفه رسید. خب دیر وقت بود دیگه، شب 11 رسید به کوفه، دیر وقت بود. در دارالعماره بسته بود. آمد به خانه‌اش، رأس مطهر را در جایی پنهان کرد. البته اینی که میگن گفته میشه که مسئله تنور اینها بنده ندیدم، این من نمیدونم از کجا این از کجا نشأت گرفته این مطلب. تنور این نبوده، اونی که در مقتل هست بله همین مقدار کلمه اجانه دارد، یعنی این آورد وضعه تحت اجانه، اجانه تشته، به تشت گفته می شود اجانه، این آورد زیر تشت گذاشت. حالا این تنور، حالا نمیدونم از کجا این گرفته شده این مطلب، خب درست هم نیست. خب به چه مناسبت تنور چرا حالا به چه مناسبت؟ خب اون آورده دیر وقت رسیده دیگه، اون گذید تو خانه نگه هستو که جایی دیگه را باید مختر نوشته تحت اجانته. و ما واقعش این سیره که بعضی چیزها خونده میشه، اولا خیلی مدرک معتبر ما نداریم، برفرضم بعضی هم باشه نباید نقل کرد. آخه بعض مطالب را برفرضم نوشته هم باشن، اولا دلیل معتبری نداریم که حالا چیزی واقع شدن شده، حالا فرض این که حالا واقع هم شده باشه نباید نقل کرد. حالا یک رزلی یا آدم پستی مثلا یک کار خلاف عزتی انجام داده، ما در نقل نباید که خلاف عزت رو نقل کنیم، ما نباید نقل کنیم. ولی بخواهد یک کسی یا ما هر خبیثی هر کاری کرده باید بگیم نقل کرد نکرد. ما کسی رو دوست داریم، اگر او اهانت شده باشه خودمان حاضر نیستیم نقل کنیم که چنین شد، چون دوستش داریم، محترم میشداریم او را. ما در نقل عزت رو رعایت کنیم، در نقل هم رعایت عزت کنیم، حفظ عزت کنیم. حالا اگر یک آدم خبیثی در عمل حفظ عزت نکرده، حداقل ما در نقل که حفظ عزت کنیم که. این حالا نبود، حالا چه عرض کنم از کجا بوده. به هر حال آورد و اون زنش که مسلم خوب آدم زن خوبی بوده معروف می شود، او گفت که چطور شد از کجا آمدی و چه خبر؟ گفت بله ثروت دنیا را برات آوردم. گفت چی؟ گفت چیزی آوردم که فردا پیش ابن زیاد ببرم به من جایزی سنگینی خواهد داد. گفت چی آورده؟ گفت رأس امام حسین را آورده. تا این شنید ناراحت شد، این خودش میگه من از برخواستم، گفتم به خدا قسم دیگه سر من با تو یک در یک بالین نخواهد قرار گرفت. آمد بیرون و از اینا همش آثار این بود که نفرین امام حسینه که فرمود بعد از مرگ من به شما مهلتی نخواهم داد. اون هم در کوفه. حالا امروز هم چه بوده که امام حسین، امام سجاد علیه السلام روز 12 برای قتل دفن ابدان شهدا آمدن. وقتی دفن کردن، این مصیبت بزرگیه که امام سجاد علیه السلام وارد قبر مطهر شد و بدن مطهر را گرفت رو دست داخل قبر کرد. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، لبها را گذاشت روی رگهای بریدن پدر. یا ابتا اما الدنیا فبعدک مظلمه و اما الاخره فبنورک مشرقه. دنیا تاریک شد بعد رفتن تو، آخرت روشن شد با نور تو. خاک ریخ روی قبر هم با انگشت خوش نوش هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا.
کشتگان عشق بی غسل و کفن خوابیدند، سر به راه دوست داده با بدن خوابیدند. سرزمین کربلا یعنی حسین آبادش، کشتگانش جمله با یک پیرهن خوابیده. خاک گرم سوزانی که می شد سنگ آه 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 مظهر آینه ذات خدا افتاده بود. هرچه کردم جستجو در سرزمین ماریه، نور چشم مصطفی و مرتضی افتاده بود. در کنار علقمه باب الهوائج روی خاک سر جدا پیکر جدا دستش جدا افتاده بود. حسین جان حسین جان حسین جان بدن بابا رو میان قبر گذاشت، گفت بابا 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 دیگه فراموشت نمی کنم بابا، دیگه غم و حزن من دائمیه بابا. لذا تا زنده بود زین العابدین هیچگاه منظره کربلا رو فراموش نمی کرد. هر منظره ای می دید به یاد کربلا گریه می کرد. امروز هم شهادت حضرت سجاد بوده منابر نقلی. بریم از همینجا مدینه کنار قبرستان بقی. آی اگر می دید جوان ماه روی به یاد رو یه اکبر گریه می کرد. حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم اگر می دید سقایی برد آب به عباس دلاور گریه می کرد. حسین جانم یاد قبر غریب زین العابدین حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان. اگر می دی دو طفل شیر و خاری به مظلومی یه اصغر گریه می کرد. حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان. خودم دیدم تن در خون تپیده، زدم بوسه به رگ‌های بریده. حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جان گفتن آقا دیگه گریه بسه، چقدر ناله میزنی؟ فرمود من و من هم نکنید از گریه. یعقوب پیغمبر 12 پسر داشت، یوسف از نظرش ناپدید شد، اما میدونست عزیز دلش زنده. اونقدر از فراق یوسف گریه کرد نابینا شد. حالا چگونه من گریه نکنم در یه روز همه عزیزانم و گوشده؟ بدنهای قد قدشون رو کربلا دیده، سرهای بریدشون و بالای نیزه ها دیده. ای حسین 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 صلی الله علیك یا ابو عبدالله. دعا بفرمایید. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بمولانا الحسین یا الله. الهی به جلال و مقام حضرت زین العابدین امر فرج امام زمان اصلاح بفرما، قلب مقدسش از ما راضی فرما، ما و دودمان ما از انصار اعوان اون حضرت قرار بده. خدایا گرفتاری و پریشانی از جوامع مسلمین برطرف فرما، مرزای اسلام شفا عنایت فرما، همه اموات گذشتگان شهدا غریق رحمت فرما. اللهم من قرأ الفاتحة مع الصلوات.